ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی. به بخش خبری 11:30 رادیو سبا خوش آمدید. با من ژیلا محمدی همراه باشید. شرکت کنندگان در راهپیمایی یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در قطعنامه پایانی با تاکید بر اصل مقاومت فعال در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، حمایت قاطع خود را از جبهه مقاومت به ویژه ملت مظلوم فلسطین و غزه اعلام کردند. راهپیمایان همچنین بر وحدت مقدس و انسجام ملی حول محور ولایت فقیه و منافع کشور تاکید و تصریح کردند. حق مشروع ملت در ارتقاء بنیه دفاعی و ادامه راهبرد بازدارندگی فعال غیر قابل مذاکره است. راهپیمایان ضمن تجدید میثاق قاطع با رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حراست از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و میراث شهدا، به ویژه دانش آموزان و دانشجویان پیشرو در عرصه استکبار ستیزی تاکید نموده و بر ضرورت تبیین خیانت‌های تاریخی آمریکا برای نسل جوان تاکید کردند. وزیر آموزش و پرورش در آیین زنگ استکبار ستیزی گفت دشمن به دنبال بی‌هویت کردن دانش آموزان است. علیرضا کاظمی در آیین 13 آبان با اشاره به اینکه این روز نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و کشورمان است گفت دشمنان بنا دارند با دسیسه چینی دانش آموزان را بی‌هویت کنند، اما در مراسم راهپیمایی امسال این قشر مجدد سیلی محکمی به دهان استکبار جهانی خواهند زد. آقای کاظمی افزود امسال 13 آبان را در شرایطی برگزار می‌کنیم که دشمنان سیلی سخت دیگری در جنگ 12 روزه توسط ملت ایران دریافت کردند. همه ی دانش آموزان می‌دانند که 13 آبان سال 1343 نقطه آغاز تقابل سخت، پایدار و محکم امام، امت و ملت ایران با آمریکا بود. وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد اگر تسخیر لانه جاسوسی نبود و ماهیت خبیث آمریکا رسوا نمی‌شد، چه بسا امروز بسیاری از ارزش‌های انقلاب نمایان نمی‌شد. 2109 طرح اشتغالزایی جایگزین کولبری به طور همزمان در استان‌های مرزی کشور به بهره برداری رسید. به گفته مدیر عامل بنیاد برکت، در 5 سال گذشته در 3 استان کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه بیش از 10500 طرح جایگزین کولبری ایجاد کرده است. آقای امیر حسین مدنی:
تا حالا 2109 تا طرح جایگزینی کولبری تعریف شده. 573 تاش مربوط به امساله و بقیه‌اش مال سال گذشته است. امسال ما تا پایان سال 1500 تا طرح تعریف کردیم. کاری که در این یک سال و نیمی که خدمتتون عرض کردم انجام شده، نزدیک به 300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاریه، نزدیک به 3000 نفر ایجاد شغل جدیده.
بزرگترین واحد تولیدی بازیافت لاستیک‌های فوق سنگین معدنی کشور در اصفهان راه اندازی شد. گامی مهم در بومی‌سازی صنایع معدنی ایران که علاوه بر حفظ محیط زیست، صرفه‌جویی ارزی به دنبال خواهد داشت.
سالانه چیزی حدود 6500 تن از این لاستیک‌های ضایعاتی در دل طبیعت رها میشه.
حمید الماسیه، مدیر اجرایی کارگاه:
بلای جان طبیعته. اینا توی معادن بعضی وقتا به صورت مخفیانه دفن میشه، وارد آب‌های زیرزمینی میشه، آلودگی ایجاد میکنه.
زباله‌های سیاهی که حالا با تلاش محققان ایرانی در این کارخانه به چرخه تولید برگشتن و به مواد اولیه ارزشمند صنعتی تبدیل میشن. سید هادی حسینی، رئیس پژوهشکده معدنکاری هوشمند دانشگاه صنعتی اصفهان:
با این خط ایران به عنوان پنجمین کشور دنیا صاحب این فناوری در لاستیک‌های معدنی میشه.
متین سلیمیان، پژوهشگر:
تونستیم با تکیه بر دانش خودمون این موانع را رد کردیم و دست پیدا کردیم به این محصولات.
عباس جعفری، مدیر پژوهش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران:
دانش الان دیگه بومی سازی شده و کل صنعت این مجموعه توسط فرآیند داخلی قابل ساخت و تولید است.
تورج زاره، مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران:
پروژه‌ای هستش که در راستای اقتصاد چرخشی هست و به هر حال ما از باطله ها باعث آلایندگی و دورریز بودن ما تونستیم در واقع ارزش اقتصادی ایجاد کنیم.
در این فرآیندها لاستیک ها ابتدا خرد و آسیاب میشن تا به ذرات ریز تبدیل بشن.
این رایتور به صورت تمام بومی داخل کشور ساخته شده. کارش اینه که لاستیک های فرسوده معدنی ما شارژ میشه داخل این رایتور به وسیله مشعل ها، حرارت به صورت غیر مستقیم به رایتور منتقل میشه.
خروجی چرخه بازیافت ثروتی پنهان از دل زباله رو پدید میاره.
یکی از محصولاتی که ما از بازیافت لاستیک های فرسوده معدنی داریم بهش میگیم کربن بلک یا دوده صنعتی که محصول اصلی این خط هست. توی صنایع جوهر، رنگ، قیر و آسفالت استفاده و جزء مواد اولیه بسیاری از صنایع ما هست. محصول ثانویه ما سوخت هیدروکربنی هست که داره ترکیبات شیمیایی بسیار با ارزشی سیم هایی هست که توی ساختار لاستیک های معدنی به
تا پیش از این کشورهایی مثل کانادا، شیلی و لهستان این دانش رو در اختیار داشتن و حالا ایران به جمع صاحبان این فناوری در دنیا پیوست.
گاز شهری میخواد و یه برق معمولی. سپاز خیلی هم توان مصرفیش بالا نیست. خط کلن آبی مصرف نمی کنه. تمام چرخه آبش بسته است و آب خاصی نیاز نداره.
در این واحد سالانه بیش از 500 تن لاستیک بازیافت و تبدیل به مواد مختلف صنعتی میشه. احمد رضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، موته، شاهینشهر و میمه.
بزرگداشت چهره ماندگار اندیشه مقاومت در باغ کتاب تهران. شمس‌الدین رحمانی، پژوهشگر برجسته حوزه مقاومت و فلسطین شناسی، عصر دیروز در باغ کتاب تهران تجلیل شد. این مراسم که به پاس دهه‌ها تلاش علمی و فرهنگی این نویسنده و محقق برگزار شد، با تبیین جایگاه علمی شمس‌الدین رحمانی در مبانی بیداری اسلامی و آرمان فلسطین همراه بود. شمس‌الدین رحمانی متولد 1324 در تهران، از پیشگامان مطالعات فلسطین و صهیونیسم شناسی در ایران به شمار می رود. فرهنگ و زبان، لولای سه‌قاره، نظم نوین جهانی، جنایات جهانی، ماهیت سازمان ملل، خفاش و شب و 555 از جمله آثار این پژوهشگر، محقق و نویسنده است. نوجوانان دهه 80 که با اینترنت و فناوری‌های دیجیتال رشد می‌کنند و به اصطلاح به آنها نسل زد گفته می‌شود، چه دیدگاهی در مورد زندگی، عملکرد تحصیلی و آینده‌شان دارند؟
یک روز با نوجوان‌های دهه 80 از نوجوانی تعریف خاصی دارند.
نسلیه که تکنولوژی محوره.
با اینترنت و فناوری دیجیتال رشد کردن.
ما خیلی داخل فضای مجازی هستیم و اینا، اینترنت، سر داخل گوشی، لپتاپ.
بعضی‌ها نسل خلاقی هستیم، یعنی چیزای خوبی رو ایجاد میکنیم، بعد پیشرفت میکنیم داخلشون.
تو حیات مدرسه نشسته و سرتون توی گوشیه.
نه، داشتم یه پی دی اف رو مطالعه میکردم. در تلاشم که محدودش کنم چون تایم زیادی از آدم میگیره.
یا خیلی هیجان دارن،
انرژی به خاطر اینکه یه ساعت دیگه هولوش بازی داریم با 12 ریاضی و بس خیلی حیاتیه،
یا در سکوت مطالعه میکنند.
امتحان داریم.
نه،
هدفتون توی زندگی چیه؟
عربش که ممکنه به جامعه سود برسونم.
و گاهی هم ریسک پذیرند.
طبیعتا خب ریسک لازمه پیشرفت دیگه.
برای نسلی که با هوش مصنوعی و اینترنت بزرگ میشه، شیوه های آموزش هم متفاوته.
وقتی که قرار هست دانش آموزان و نسل امروز با فناوری جدید آشنا باشن، قطعا میطلبه که یک معلم هم خودشو مجهز بکنه و در این مسیر گام برداره.
اگر به خود باوری برسن، قابلیت‌های بی‌نظیری دارن، مثل محمد خواجه، سجاد محمد حسینی و علیرضا احمدی، دانش آموزان مدرسه شهید بهشتی.
پارسال مدال برنز المپیک اقتصاد گرفتم و امسال هم مدال طلای کشوری این رشته رو کسب کردم.
مدال برنز المپیاد شیمی پایه 12 مدرسه شهید بهشتی.
امسال موفق شدم که بعد از مدال طلای کشوری المپیاد اقتصاد عضو تیم ملی این المپیاد بشم و توی مسابقات جهانی المپیاد اقتصاد 2025 مدال برنز جهانی رو کسب کنم.
نوجوان‌ها با اعتماد اطرافیانشون میتونن پیشرفت کنن.
همونطور که توی ورزش پیشرفت میکنه، توی درس و علم هم سعی میکنه پیشرفت کنی؟
بله، به هر حال بچهای کلاس ما همگی درس خونن و ما همگی اهل مطالعه هستیم.
هر نسلی در یک بستر شکل میگیره و همه یکسان نیستند. مزیت اصلی آشنا شدن با این نسل میتونه به درک نیازها، دغدغه ها و رفتارهاشون کمک کنه. بهار مسئولی، خبرگزاری صدا و سیما، بوشهر.
خبر ورزشی.
خبرهای ورزشی رو با اجرای همکارم آقای جعفری میشنویم.
سلام، روزتون بخیر. تراکتور اولین برد آسیاییش رو در تبریز به دست آورد و نیمی از راه صعود به مرحله بالاتر رو طی کرد.
در یک شب سرد پاییزی تبریز، بازیکنان تراکتور و اشرطه عراق آماده شدند برای بازی لیگ نخبگان آسیا. هواداران پرشور تراکتور در این هوای سرد هوای تیمشان را داشتند.
از همدان اومدم اینجا، برای عشق تراکتور اومدم.
عشق ما تراکتور است، عشق ما ایران است، عشق ما آذربایجان است.
از کجا اومدید؟
از ارومیه.
دراگان سرمربی تیم تراکتور:
حضور هواداراست که به بازیکن حس بازیکن بودن میده، به من مربی حس مربی بودن میده.
علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم تراکتور:
هوادارای پرشورمون واقعا تنامون نذاشتن و واقعا اگه نبودن ما شاید کار خیلی سختی رو این تیم قوی داشتیم.
مومن سلیمان سرمربی تیم اشرطه عراق:
از جو خیلی راضی هستیم و واقعا خیلی باعث افتخار که جدایی همه تماشاگر بازی کردن.
33,000 هوادار مثل بازیکنان سنگ تمام گذاشتند تا سه امتیاز بازی را با تکل مهدی ترابی از آن خود کنند.
تیم تراکتور روز به روز داره بهتر بازی میکنه.
خیلی خوشحالیم که از شورته رو بردیم، انشالله بازی بعد هم میبریم.
برد مهمی بود، به همه کسانی که به تراکتور عشق میورزن تبریک میگم.
در این بازی همه بهترین بودند، از هواداران گرفته تا علیرضا بیرانوند.
ستا گرنشیدی که انجام دادیم من انجام ندادم، کل تیم انجام داد.
این اولین بازی رسمی تراکتور و از شورته عراق بود که با برد شیرین تراکتور به پایان رسید. محمد رنگساز، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.
هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز آغاز میشه و از گروه سوم سپاهان ایران برابر تیم آخال ترکمنستان سفارایی میکنه. این بازی ساعت 19:30 در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز میشه. از گروه نخست لیگ قهرمانان آسیا هم تیم استقلال ایران ساعت 21:45 فردا شب به مسافه الوحدات اردن میره. ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از امروز با رقابت بیش از 3500 ورزشکار از 57 کشور در شهر ریاض عربستان آغاز میشه. در نخستین روز این بازی‌ها برای کاروان ایران تیم ملی فوتسال از ساعت 14 برابر مراکش سفارایی میکنه و همزمان تیم والیبال بانوان ایران با تیم جمهوری آذربایجان سفارایی خواهد کرد. سپاس از توجهتون.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 11:48 است. از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش خبر. اما کم کم داریم به لحظات ناب عاشقی به افق تهران نزدیک میشیم. لحظات ملکوتی و عرفانی از آل زور به افق تهران ساعت 11:48 هست. اما پیش از اون گوش دل و جان میسپاریم به شنیدن آیات روح فضا از قرآن مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو سبا، مؤذن مرحوم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
طاعات و عبادات شما نازنینان قبول درگاه حق. یک بار دیگه ایام فاطمیه و شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا یا سپرپر علوی رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. یاس بوی حوض کوثر می‌دهد، عطر اخلاق پیامبر می‌دهد. حضرت زهرا دلش از یاس بود، دانه‌های اشکش از الماس بود. داغ عطر یاس زهرا زیر ما میچکانید اشک حیدر را برا. عشق معصوم علی یاس است و بس، چشم او یک چشم الماس است و بس. اشک میریزد علی مانند رود، بر تن زهرا گل یاس کبود. گریه آری گریه چون ابر چمن، بر کبود یاس و سرخ نسترن. گریه کن حیدر که مقصد مشکل است، این جدایی از محمد مشکل است. گریه کن زیرا که دخت آفتاب بی خبر باید بخوابد در تراب. این دل یاس است و روح یاسمین، این امانت را امین باش ای زمین.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شده، که به جای تو من شکسته شده. سفر نرا دلم گرفته، غم گرفته روزگارم، رفیق روز
پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه.
بنده ابوالقاسم علیزاده هستم، امام جماعت مسجد حضرت ولی عصر شهرک شهید محلاتی تهران. در ارتباط با فعالیت های جهادی، خب از اونجایی که ما یه تعریفی کردیم برای مسجد خودمون که اگر قرار باشه مسجد تراز اسلام، تراز انقلاب اسلامی باشه، باید در کارکردهای متنوع فرهنگی و اجتماعی هم نقش آفرین باشه. لذا برای مسجد در واقع یک سری کارکردهای غیر از کارویژه‌های اصلی مسجد که خب طبیعتاً اقامه جماعت و مسائل مربوط به وعظ و موعظه و محراب و منبر و اینها تعریف کردیم، و یکی از اون فعالیت‌هایی که تعریف شده توی مجموعه مسجد ما فعالیت‌های جهادی هست که سال‌هاست دو تا خیریه ما ایجاد کردیم، یه خیریه برادران و خیریه خواهران، که هر دو مجموعه با رویکرد جهادی فعالیت‌های خیلی خوبی رو رقم زدن. مثلا در دوره کرونا، در مقطع کرونا نقش اساسی و کلیدی رو داشتن، هم در ارتباط